نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. نشست سران گروه 7 در ژاپن آغاز شد. قیمت نفت برای نخستین بار در سال 2016 میلادی به 50 دلار رسید. و وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید با هر تصمیم کنگره مبنی بر تحریم‌های جدید علیه ایران که ناقض برجام باشد مخالف است. نشست رهبران 7 کشور قدرتمند اقتصادی دنیا معروف به گروه 7 تحت تدابیر شدید امنیتی در ژاپن آغاز به کار کرد. رهبران آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن در این نشست دو روزه که در شبه جزیره شیمای ژاپن برگزار می شود حاضر هستند. گفتگو درباره شرایط اقتصادی دنیا موضوع اصلی مذاکرات اعضای گروه 7 اعلام شده است. مبارزه با تروریسم، تغییرات آب و هوایی و بهداشت جهانی از دیگر مسائل مورد گفتگو در این نشست اعلام شده است. قیمت نفت برای اولین بار در سال جاری میلادی از هر بشکه 50 دلار فراتر رفت. در معاملات بامداد پنجشنبه در بازارهای مالی آسیا، قیمت نفت برنت با 27 سنت افزایش هر بشکه 50 دلار و 1 سنت معامله شد که بالاترین قیمت این نوع نفت در سال 2016 میلادی محسوب می شود. کارشناسان معتقدند که امیدواری به ادامه بهبود اقتصاد آمریکا و نگرانی از تأثیر آتش‌سوزی‌های اخیر در مناطق نفتی کانادا از دلایل افزایش قیمت نفت محسوب می‌شود. افزایش قیمت نفت در حالی روی می‌دهد که ایران از رسیدن صادرات نفتش به 2 میلیون بشکه در روز خبر داده است. مقام‌های دولت باراک اوباما به کنگره هشدار دادند با هر گونه تحریم جدیدی علیه ایران که ناقض برجام باشد مخالفت خواهند کرد. شماری از اعضای کنگره آمریکا در حال تدوین پیشنویس طرحی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هستند. آدام زوبین، معاون وزارت خزانه‌داری، در نشست کمیته امور بانکی سنا گفت که دولت با هر اقدامی که برجام را نقض کند مخالف است. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا با متهم کردن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر گفتند تهران با انجام آزمایش‌های موشکی تعهداتش را زیر پا گذاشته است. در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قانونی خرید آب سنگین از ایران را در آینده ممنوع کرد. تصویب این قانون در قالب بخشی از لایحه بودجه وزارت انرژی آمریکا با 251 رأی موافق در مقابل 168 رأی مخالف انجام شد. این قانون برای اجرای شدن باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد. سنای آمریکا دو هفته پیش به لایحه مشابهی که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع می کرد رأی منفی داده بود. دولت آمریکا در قالب تعهداتش در اجرای برجام ماه گذشته 32 تن آب سنگین از ایران به ارزش 8 میلیون و 600 هزار دلار خریداری کرد. آمریکا گفته است که برنامه دیگری برای خرید آب سنگین از ایران ندارد. و طوفان شن در استان خراسان رضوی باعث مرگ 2 نفر شد. علیرضا عبداللهی، معاون فرماندار شهرستان داورزن، به خبرگزاری ایسنا گفته است که 1 نفر در روستاهای اطراف این شهرستان بر اثر ریزش آوار ناشی از طوفان شن درگذشته است و 3 نفر هم مصدوم شدند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی سبزوار هم به ایسنا گفته است که وقوع تصادف بر اثر طوفان شن در جاده داورزن سبزوار باعث مرگ 1 نفر و زخمی شدن 3 نفر دیگر شده است. مقام‌های محلی می‌گویند وزش طوفان با سرعت بیش از 70 کیلومتر در ساعت خسارت‌های مالی زیادی در بخش‌های تأسیسات و کشاورزی بر جای گذاشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود به شماره 216 مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره به صورت ویژه اتفاقات دوره اخیر جشنواره فیلم کن از جمله دریافت 2 جایزه آن برای سینماگران ایرانی را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران هفته گذشته 2 جایزه معتبر دیگر را به فهرست افتخاراتش افزود. جوایزی که تازه ترین فیلم اصغر فرهادی تقدیر شده ترین فیلمساز سالهای اخیر ایران به دست آورد. نام فیلم فروشنده یکی از 21 فیلم حاضر در بخش مسابقه 69مین دوره جشنواره معتبر کن در مراسم اختتامیه این جشنواره 2 بار از سوی داوران به عنوان برنده جایزه اعلام شد. یک بار برای اهدای جایزه بهترین بازیگر مرد به شهاب حسینی و بار دیگر برای اصغر فرهادی و اهدای جایزه بهترین فیلمنامه به او. دو جایزه‌ای که فیلم فروشنده از جشنواره فیلم کن گرفت مهمترین جوایزی هستند که سینمای ایران در 2 سال اخیر پس از خرس طلایی جشنواره فیلم برلین برای فیلم تاکسی جعفر پناهی دریافت می‌کند. جوایزی که به گفته جمشید اکرمی استاد دانشگاه در آمریکا و نویسنده و پژوهشگر سینمایی به دلیل توجه به بخش‌هایی چون فیلمنامه و بازیگری اهمیت زیادی دارند.
سینما ایران یک شهرتی داره به عنوان فیلمسازان مؤلف، بنابراین وقتی یک فیلمی از سینما ایران بیرون میاد بیشتر کارگردان اون فیلم مطرح میشه، میگن این یک فیلم آقای کیارستمی، یک فیلم آقای پناهی، یک فیلم آقای فرهادی، و این یه مقدار بقیه عناصر اون فیلم ها رو در واقع زیر سایه میبره. بنابراین این خیلی باعث خوشحالیه که جنبه‌های دیگری از سینما ایران هم مورد توجه قرار میگیره. من اشاره بکنم که خیلی فهم کنن سینما ایران دیگه اون جلوه گذشته‌اش رو از دست داده، که من البته با این مخالفم و خود من هم شنیدم از خیلی از منتقدای آمریکایی که اینجا من باهاشون رای تماس دارم، فهم کنن سینما ایران یک موجی بوده که زمان جهشی داشته و این جهش الان فروکش کرده. مثلا چه من گاهی مثلا بهش میگم خب مگر پارسال نبود که آقای پناهی جایزه اول برلین رو گرفت، یا الان همین دو تا جایزه خیلی مهمی که آقای فرهادی و فیلمش در فستیوال کن گرفتن. میدونین هر سینمایی، هر سینمای ملی یه جور شهرتی داره. مثلا شهرت سینمای امریکا به ساختن فیلم‌های بزرگ عامه‌پسندی که در سطح جهانی مطرح میشه، شهرت ایران هم به اون نقشیه که ایران به عنوان سینمای خلاق داره در سطح دنیا، و این حضورهای موفق فستیوالی باعث میشه که این شهرت تداوم پیدا بکنه. و حالا اگر سینما ایران یک موج نیست، ولی میتونیم بگیم که یک جریان آرام ولی پابرجای خلاقه است.
فیلم فروشنده درام پرتنش دیگری از اصغر فرهادی است که شخصیت‌هایش را درگیر اتفاقات و تصادفاتی می‌کند که زندگی آنها را به مرور به مرز بحران می‌کشاند. در این فیلم به شیوه ساخته‌های پیشین سازنده‌اش تماشاگر درگیر روند پرتعلیقی از مجموعه حوادثی می‌شود که در برگیرنده مضامین پرچالشی چون قضاوت، گذشت و انتقام هستند.
بابک اون انباریشه؟
کدوم؟ نه دیگه خواب دوباره؟
اه؟
بله چه نیست؟ خوب یعنی؟ بابا من قرار چی کار کنیم دو نفر آدم؟ درست صحبت کن بابا دو نفر آدم، یه وقت دیده شدیم 3 نفر آدم، تکلیف چیه ما؟ نه چیزی
شهاب حسینی در فیلم فروشنده نقش یک بازیگر تئاتر و دبیر یک دبیرستان را ایفا می‌کند که همراه همسرش مجبور به جابجایی محل زندگیشان می‌شوند. محل جدید زندگی آنها پیشتر در اختیار یک زن تنفروش بوده و وقوع اتفاقاتی در زندگی آنها باعث تغییر رفتار شخصیتی می‌شود که آقای حسینی ایفاگر نقشش است. درباره دلایل این تغییر رفتار از اصغر فرهادی در نشست خبری فیلم سوال کردم و پرسیدم آیا این تغییر رفتار می تواند بازتابی از آنچه در جامعه و حکومت ایران می گذرد باشد؟
میشه گفت که اتفاقا تناقض و پارادوکس اینه، از این نوع آدم در روز به اون آدم در انتهای فیلم می رسیم. سوال بزرگ فیلمه چرا نه فقط به لازم روشن فکر بودن، یه آدم مهربانی که به همه کمک کنه، عاشق همسرش، در ابتدای فیلم نگران بچه معلول همسایه است که بیادش پایین، خیلی مهربونه، احساس مسئولیت داره. چه چیزی این آدم رو از اون نقطه که پر از احساس مسئولیت، پر از مهربانی، زنی اگر در تاکسی در واقع تومت بهش میزنه واکنشش وقتی به دانش آموز توضیح میده بسیار واکنش در واقع منطقی درستی. سوال اینه که این آدم رو در این پروسه چه کسانی تبدیلش میکنن یک آدمی که اون خشونت رو چه در کلام و رفتار با اون آدم در واقع چه در کاری که انجام میده میرسونن.
فیلم فروشنده پس از نمایش در جشنواره فیلم کن با بازتاب‌ها و واکنش‌های مختلف منتقدان روبرو شد، در حالی که برخی آن را به دلیل نمایش دوباره درامی قوی و اثرگذار و روانشناسانه از ایران معاصر تقدیر می‌کردند، منتقدان دیگری آن را در مقایسه با فیلم‌های دیگر آقای فرهادی ناامیدکننده خواندند. نیک جیمز، سردبیر مجله معتبر سایت اند ساند، یکی از آنها بود. از او در جشنواره کن درباره دلایل این دیدگاهش پرسیدم.
متاسفم اما از این فیلم اصغر فرهادی کمی ناامید شدم. در حد استاندارد کارهای معمولش نیست. تلاش میکرد مسائل و مضامین بزرگ و پیچیده‌ای را به سرانجام برساند ولی کاملا به نتیجه نرسید. اجرای روایت موازی میان تئاتر و داستان توسط بازیگران جالب بود. با این همه در نیمه اول شاهد اجرای تئاتری در مقابل اجرای طبیعی در بخش رئال بودیم، اما در نیمه دوم و پایانی تمام اجراها تئاتری شد. آن 25 دقیقه پایانی خیلی غیر طبیعی است و کار نمی کند. اما فکر نمی کنم که همه اینها مشکل اصلی باشد. مشکل اصلی این است که کل ایده ها و مضامین فیلم به یکدیگر مرتبط نشده و منسجم نشدند، پیوستگی ندارند. در مجموع با فیلمی به خوبی درباره الی روبرو نیستی و قطعاً به خوبی جدای نادر از سیمین نیست.
شبیه این دیدگاه نیک جیمز را برخی دیگر از منتقدان از جمله نویسندگان نشریه معتبر کایدو سینما هم داشتند. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، در ارزیابی دیدگاه این گروه از منتقدان و دلایل مخالفت آنها با فیلم تازه آقای فرهادی چنین میگوید:
به نظر من بیشتر حاصل یک نوع سوء تفاهم نسبت به سینمای فرهادی. همه شاید نمیدونم این جور منتقدان شاید انتظار دارن که یک آدم در تمام طول عمرش مرتب تغییر بکنه، اما قرار نیست که این اتفاق بیفته. خود آقای فرهادی هم توی جلسه مطبوعاتی گفت که من همون آدم 10-15 سال پیشم با همون دغدغه ها و دنیا، و خب حالا سعی میکنم که اونا رو کاملتر بکنم و به شکلهای مختلفی راجبشون حرف بزنم. برای همین فکر میکنم که اساساً سینمای مؤلف همین ویژگی رو داره، یعنی یک آدم یک سری دغدغه‌های ویژه خودش داره، مثل اینگمار برگمان مثلا یا مثل آلفرد هیچکاک یا تمام فیلمسازهای بزرگ دیگه در این سبک و سیاق، که اون دغدغه ها رو در جای مختلفی بیشتر پرداخت میکنه، به شکل‌های مختلفی بهش میپردازه. درسته که ساختار و فضای فیلم ممکنه که فیلم‌های قبلی فرهادی رو به خاطر بیاره، اما کماکان فرهادی داره یه کار تازه هم اونجا انجام میده. این بار مثلا تئاتر رو به میونه فیلم آورده و دنیای نمایش رو مخلوط کرده با دنیای شخصیت‌ها و این رابطه رو بسیار بسیار خوب هم در آورده. اتفاقا بعضی منتقدین به این اعتراض می‌کردن که چرا در واقع دنیای تئاتر آورده و این هماهنگ نمیشه با دنیای واقعیت، ولی من دقیقاً خلاف این فکر می‌کنم. بسیار نشانه‌ها و جزئیات زیبایی هست که از تئاتر وارد دنیای واقعی میشه و از دنیای واقعی وارد تئاتر. مثلا ما آهو رو هیچ وقت با بچهش در فیلم نمیبینیم، اما یک زن و یه بچه‌ای وجود دارن که در نمایش وجود دارن که اونا رو میبینیم. انگار یک شبحی از آهو اینجا حضور داره در دنیای نمایش. اما به هر حال منتقدین کایدو سینما هیچ وقت هم نظر خوشی راجع به فیلم‌های فرهادی نداشتن، اما میتونم بگم که بیشتر منتقدای آمریکایی و چند تن از منتقدای انگلیسی و چند نفر هم از مدیران جشنواره جهانی که من باشون صحبت کردم خیلی فیلمو دوست داشتن.
نخل طلای بهترین فیلم جشنواره امسال کن را فیلم من دانیل بلیک ساخته کن لوچ، فیلمساز کهنه‌کار بریتانیایی، گرفت. آقای لوچ در این فیلم هم به شیوه همیشگیش اثری انتقادی درباره معضلات اجتماعی ساخته است و این بار انتقاداتش را متوجه نظام تامین اجتماعی بریتانیا کرده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.